بوده و هست.
ممنونم جناب آقای دکتر دهچالی. سوالی که از محضرتون داشتیم، میدونیم که انقلاب اسلامی بینش سیاسی آحاد ملت‌های اسلامی رو خلاصه ارتقا دادش، یعنی شاید اگر نگاه کنیم به 4 دهه پیش، اینقدر مردم ملت‌های اسلامی آگاه نبودن نسبت به مسائل روز، نسبت به استکبار ستیزی و موضوعات مختلف، و واقعا از برکت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی خلاصه این تقویت بینش انجام شدش. که حالا ما اگر نگاه کنیم به تحولات بین المللی و موضوع فلسطین، خب میبینیم که به هر حال اتفاقای بسیار ارزشمندی انجام شده. سوالی که از مسئلتون داشتم، به هر حال ما میدونیم موضوع اول جهان اسلام موضوع فلسطین هستش و به هر حال اتفاقاتی که الان داره میفته و بحث استکبار و صهیونیست، به نظر شما چه اقداماتی رو ما باید به عنوان کشور اسلامی انجام بدیم و هم به عنوان اینکه الگویی باشیم برای کشورهای دیگر اسلامی و عملا جهان اسلام در برابر این اتفاقاتی که حالا شاهدش هستیم چه واکنش هایی باید نشون بده که عملا بدونیم که تأثیرگذاریش رو در منطقه ببینیم؟
بله، همطور که رهبر معظم انقلاب همواره بر مسئله وحدت تأکید دارن، مهمترین راهبرد جهان اسلام امروز وحدت. بله، ملت ها یک وحدتی رو دارن از خودشون نشون میدن، اما به فرموده آقای دکتر لازمه که ما در سطح سیاسی و سطح دولتی هم شاهد این وحدت باشیم. به عنوان مثال ترکیه، آذربایجان، اینها دو شریک مهم اقتصادی رژیم صهیونیستی هستند. تا سطح حتی بالای 15-16 میلیارد دلار فقط ترکیه سالانه با رژیم صهیونیستی مراودات تجاری داره و همین میشه که سیاست اعلامی و سیاست اعمالی تفاوت پیدا میکنه. مردم یک مسئله ای رو مطرح میکنن، شاید دولتی ها به ظاهر میان پشت بلنگو و تریبون همراهی میکنن، اما در عمل ما شاهد یک تفرقه عملکرد نظام های سیاسی هستیم. این اولین مسئله است و خب بارزترین حرکتی هم که جمهوری اسلامی تا این مدت از بعد از طوفان الاقصا به ویژه انجام داده، تحرکات دیپلماتیک وزیر امور خارجه محترمون هست. ایشون در جریان درگیری های داخل سرزمین های اشغالی و غزه سفر منطقه‌ای کردن و در مرز لبنان و رژیم صهیونیستی حضور پیدا کردن. ایشون به نیویورک سفر کردن و خود الان جهان عرب هم خود این سفر خیلی بازتاب داشته.
انصافا فعالیت هاشون به خصوص در حوزه غرب آسیا و کشورهای اسلامی و کشور عربی انصافا اقدامات ارزشمندی بوده و ما شاهد هستیم که واقعا هر روز خلاصه اتفاقای خوبی داره میفته در این حوزه و جناب امیر عبدالله انصافا فعالیت‌های ارزشمندی رو تو این مدت خلاصه به ثمر رسونده.
بله، خود بازخورد، میگم بازخورد خود شهروندان کشورهای اسلامی خودش بسیار روشنگر این ماجراست. امروز شهروندان عرب برمیگردن میگن که ما در سطح دولتی نیازمند دولتمردانی مثل دولتمردان جمهوری اسلامی هستیم، دولتمردانی شجاع، دولتمردانی که به جای کفن ارسال کردن برای مردم غزه در طول این 17 سالی که غزه شده به یک زندان روباز، اینها توی این 17 سال پشتیبانی سیاسی و حتی تسلیحاتی کردن. به فرموده مقام معظم رهبری توی دهه 90 جمهوری اسلامی رسما اعلام کرد که ما دنبال این هستیم کرانه باختری هم تسلیح بشه. ولذا میگم اولین و مهمترین چیزی که باید شکل بگیره در کنار وحدت ملت ها وحدت دولت هاست و این با دیپلماسی انقلابی میسر خواهد.
بله. جناب دکتر آقاتقی، سوالی که مطرح هستش، خب ما شاهد هستیم که حالا یک قطعنامه غیر الزام آوری در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید بعد از اون 3 قطعنامه که حالا در شورای امنیت رأی نیاورد و خب میخواستم در این حوزه هم توضیحاتی بفرمایید با توجه به اینکه حالا شبهاتی هم مطرح شده در بخشی از این قطعنامه که حالا به موضوع دو کشوری اشاره شده.
از هفته اول شروع جنگ که رژیم صهیونیستی باریکه غزه رو مورد هجمه نظامی قرار میده، عملا سازمان ملل تحرک دیپلماتیکی نسبت به توقف درگیری ها نداشت، تا هفته دوم که اواخر هفته دوم روسیه یه متن پیشنهادی رو اعلام میکنه برای توقف جنگ و اعلام آتش بس که توسط آمریکا و کشورهای غربی خصوصا فرانسه و انگلستان در شورای امنیت رد میشه. آمریکا غربی ها مجدد یه دونه قطعنامه میارن که اون هم توسط روسیه رد میشه. دلیلی رد شدن این دوتا قطعنامه به این علت بود که توسط آمریکا و روسیه که آمریکایی ها و غربی ها حماس رو به عنوان یک گروه تروریستی شناخته بودن و اون رو مقصر جنگ و شروع کننده جنگ تلقی کرده بودن و اما روسیه زیر بار این نرفته بود و اون موضوعش امروز این نوع عملیات نظامیه و نسل کشی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده رو درخواست کرده بود که متوقف بشه. بعد از اینکه این قطعنامه ها در شورای امنیت دیگه عملا یه قطعنامه برزیل پیشنهاد کرد که رأی نیاورد، در مجمع عمومی سازمان ملل کشورهای عربی متن پیشنهادی رو آوردن که تو اون متن پیشنهادی خواستار آتش بس و محکوم کردن رژیم صهیونیستی نسبت به جنایت هایی که نسبت به مردم مظلوم فلسطین داره انجام میده که رأی بالایی هم آورد. غیر از 14 کشور یا عمدتاً رأی ممتنع دادن یا رأی بالای موافقت انجام دادن که خب جمهوری اسلامی هم رأی موافقت داشت. یک شبهه اینجا مطرح شد که بعد از این اتفاق که جمهوری اسلامی ایران قطعنامه‌ای که در سازمان ملل مصوب شده موضوع طرح دو دولت رو که طرح آمریکایی که حداقل از دوره یاسر عرفات و اسحاق رابین این طرح شکل گرفته تا امروز این رو پذیرفته و چون داخل قطعنامه بوده جمهوری اسلامی هم رأی داده بشه. واقعیتش اینه که اولا من در مورد خود طرح بگم، جمهوری اسلامی ایران سیاست اساسیش که همون سیاست مقام معظم رهبری هست و ادامه راهبرد مقام حضرت امام اینه که یک موضوع آزادی قدس شریفه، آزادی سرزمین های اشغالیه و دو راهبرد مقام معظم رهبری برگزاری یک رفراندوم بین همه ساکنین اصلی سرزمین
بهترین به قول معروف میشه گفتش که راه حل برای این قصه
راه حل از نهر تا بحر که حضرت آقا اینو مفصل توضیح دادن در مورد راهبرد. خب اما یه راهبردی رو رژیم صهیونیستی و آمریکا طی دو دهه گذشته روش تمرکز کردن که شاید هم بیشتر از دو دهه که موضوع فلسطین رو بیاییم بحث دو دولت داشته باشیم، بیا بخشی از سرزمین رو در اختیار فلسطینی ها قرار بدیم به پایتختی اون موقع قدس بود بعد شد قدس شرقی و دو تا سرزمین میشه کرانه باختری و همین باریکه غزه که این فرایند طی همین دو سه دهه به جایی رسیده که همون فقط غزه یه تیکش کاملا سالم مونده و با جغرافیای خیلی کوچیکی هم هست اما کرانه باختری عملا توسط رژیم صهیونیستی و اسرائیلی ها طی این دو سه دهه کامل توسط اونها اشغال شده به صورت جزیره شهرک سازی کردن و خودشون به این موضوع تمکین نکردن اما یه موضوع سیاسی قرار دادن برای اینکه دیگه موضوع مقاومت و بازپسگیری سرزمین‌های اشغالی حل و فصل بشه و اسرائیلی‌ها با آرامش زندگی بکنن و دیگه میخه این کشور و غربی‌ها در منطقه خاورمیانه محکم بکوبن، این تر توسط آمریکایی‌ها اعلام شد و تلاش‌های فراوانی هم انجام دادن اما تا الان موفق نشده. اما جمهوری اسلامی هم چون این موضوع داخل این قطعنامه بود لازم بود که یعنی اولویت با این بود که این قطعنامه امروز برای محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و درخواست توقف جنگ این قطعنامه رو رأی بده که به این علت رأی داد. اما سیاست راهبردی نظام همون سیاست مقام معظم رهبری است و به هیچ وجه موضوع دو دولت تا تشکیل دو دولت سیاست های راهبردی نظام نبوده و نیست.
بله بسیار سپاسگزارم، توضیحات بسیار خوبی دادید. خب جناب آقای دهچالی، بس دو قطبی قدرتمند جبهه مقاومت و جبهه سازش و استکباری، خب ما به خصوص در غرب آسیا شاهد هستیم که سالهاست خلاصه این موضوع یکی از موضوعات پر اهمیت سیاسی تبدیل شده و خب ما میبینیم که به خصوص در حالا عرض کردم در صحبتهای قبلیم که تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران بوده. به نظر شما نقش این قدرت نوظهور در افول جهانی و منطقی قدرت و نفوذ امریکا رو برای ما تبیین بفرمایید که چقدر تونسته تأثیر گذار باشه در این حوزه؟
اصخایی میکنم سوال رو میتونه دوباره بفرمایید؟ من یه بخشی رو متوقع کدوم قدرت؟ قدرت مقاومت جمهوری اسلامی؟
نه نکنید دو قدرت ما یکی جبهه مقاومت داریم، یکی هم جبهه سازش و استکباری در غرب آسیا که حالا کشورها و دولتهایی هستن که سازشکار با آمریکا هستن. میخواستم ببینم که این نقش این قدرت نوظهور یعنی قدرت جبهه مقاومت در افول جهانی و منطقه‌ای قدرت امریکا رو برمی‌داره.
بله حتما. رهبر انقلاب معتقدند که نظام استکبار جهانی بر دو پایه استواره. یک پایه ارزشی و فکری، یکی هم پایه سیاسی و نظامی. خب به لحاظ ارزشی و فکری ما امروز شاهد تجمع بی سابقه در لندن هستیم در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی. لندن شهریه که میدونیم صهیونیست ها اونجا رو خونه دوم خودشون میدونن. از قرن 17 به بعد 16 17 به بعد اصلا حکومت انگلیس یک حکومت صهیونیستیه. میدونیم که مثلا کانال سوئز وقتی که مصر اعلام میکنه که من میخوام سهم خودم رو از کانال سوئز بفروشم، یک خانواده یهودی میاد، اسرائیلی که نخست وزیر وقت انگلیس بوده، درخواست میکنه و حمایت مالی خرید اون بخش از کانال سوئز توسط خاندانهای یهودی و صهیونیست انجام میشه. اولا به لحاظ نظام سلطه ارزشی و فکری ما شاهد فروپاشیش هستیم. از چه لحاظ؟ اون نماز جماعت با عظمتی که در واشنگتن برپا شد
انصافا خیلی عجیب بودش و اون حالا بحث تبدیل شدن به حسینیه که حالا بعضی دوستان میگفتن تقریبا دیدیم محقق شده.
عجیب بود. ما سال گذشته در کشورهای اروپایی در فرانسه ما شاهد تجمعات کوچولو زن زندگی آزادی ها بودیم که میگفتن جمهوری اسلامی نه. ما امسال به لحاظ فروپاشی ارزشی و فکری عرض میکنم پرچم جمهوری اسلامی کنار پرچم فلسطین در پاریس به اهتزاز در میاد، اون هم با یک جمعیت بسیار عجیب و غریب که نهایتا دولت فرانسه سرکوب میکنه. ما در آمریکا تجمع یهودیان رو داریم که اون ایستگاه بزرگ رو به تصرف در میان و خواهش و خواهان پایان جنایت رژیم صهیونیستی هستن. این به لحاظ ارزشی که الان دوره ای شده که ما چند سال پیش شاهد تصرف وال استریت بودیم و همین اخیراً شاهد موج بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی بودیم و اتفاقاتی که جهان در حال بیدار شدنه. سلطه ارزشی و فکری فرو پاشیده. نکته دوم بحث سلطه نظامی و سیاسی است. امروز در جهان دوباره از این رکن هم استکبار جهانی داره متزلزل میشه. ما شاهد فرار مفتزهانه نیروهای آمریکایی از افغانستان بودیم. امروز شاهد موشکباران پایگاه‌های آمریکایی در سوریه و عراق هستیم. اینها رو کی شارژ کرده؟ این ایدئولوژی، این برخواستن هم فکری و هم نظامی به واسطه الگوی مقاومت جمهوری اسلامی است. من یک توضیح آماری عرض کنم راجع به بحث نظامی که فکر میکنم یک مقدار ملموستر بشه. یک مقایسه اگر بکنیم بین عملیات سیف القدس سال 2021 و عملیات طوفان الاقصا سال 2023، میخوایم ببینیم مقاومت چطوری این سلطه نظامی سیاسی رو به لرزه در آورد. معتقد بودن خبرگزاری‌ها که عملیات سیف القدس تا پیش از این قهرمانان ترین عملیات فلسطینی ها علیه اسرائیلی ها بوده. خسارت مالی که اسرائیل در سیف القدس 2021 متحمل شده فقط 92 میلیون دلاره. خسارت مالی که در طوفان الاقصا متحمل شده بیش از 7 میلیارد دلاره.
تا الان تازه.
بله تا الان. میزان کشته ها در عملیات سیف القدس فقط 20 کشته است. در عملیات طوفان الاقصا حداقل 2000 کشته است. موشک هایی که پرتاب شده بسیار آمار جالبیه. در 12 دقیقه ابتدایی عملیات سیف القدس فقط 12 موشک 300 موشک شلیک شده، اما در 20 دقیقه ابتدایی عملیات طوفان الاقصا 5000 موشک پرتاب شده. من این رو اینطوری واضح تر بگم، کل عملیات سیف القدس 11 روزه، در کل این 11 روز 4369 پرتاب شده از فلسطین، اما در 20 دقیقه ابتدایی طوفان الاقصا بیش از 5000 موشک شلیک شده. و ما الان آمارهایی داریم، آمارهایی که خود رسانه‌های صهیونیستی مدعی هستند که نزدیک به 200,000 300,000 تا 500,000 آواره صهیونیستی رو مطرح می‌کنه. یعنی بیشترین آماری که خود بنده دیدم از رسانه‌ها 500,000 آواره صهیونیستی است. امروز مقاومت هم به لحاظ ایدئولوژی و هم به لحاظ نظامی سیاسی تونسته استکبار رو ارکانش رو دچار فروپاشی بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب آقا تقی، میخواستم یک بررسی داشته باشید موضوع بیداری یک پارچه ملت‌های منطقه و حمایت‌های اخیر اونها از مقاومت فلسطین و مقابله با اسرائیل رو. این موضوع رو برای ما یه تبیینی بفرمایید.
خدمت شما عرضم که تو این صحنه جنگ ناجوان مردانه‌ای که رژیم صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم غزه در طی این سه هفته اخیر اعمال کرده، یکی دو تا نکته مثبت در عین این فجایعی که در اتفاق میفته در فضای نظام بین الملل داره اتفاق میفته، اونم اینه که ملت‌های جهان اسلام، ملت‌های آزاده جهان در اقصا نقاط دنیا بیدار شدن نسبت به آنچه که در رویکردهای غرب وحشی نسبت به ملت مسلمان فلسطین داره رخ میده. ببینید این فجایعی که امروز داره در باریکه غزه رخ میده به هیچ وجه عادی نیست، اما رسانه‌های غربی تلاش وافری به خرج دادن که بگن یه امر عادیه. یعنی شما اگر میشنوی مثلا 3000 تا کودک، میشنوی 8000 شهید، یه چیز عادیه. اصلا در چی باید عادی بشه این رویکردهای رسانه‌ای غرب بر اینه که میخواد این رو لاپوشانی بکنه. اتفاقی که به نظر من تو این مقطع زمانی رخ داد اینی که ملت‌ها از حاکمان جلو زدن و حتی از نهادهای بین المللی هم جلوتر عمل کردن. یعنی یادتون باشه تو اتفاقات بین الملل همیشه یا نهادهای بین المللی هستن یا دولت مردا هستن که نسبت به موضوعات واکنش نشون میدن و بعد از این واکنش ها و فضا سازی های رسانه ای و واکنش های جهانیه که ملت ها وارد صحنه میشن. اما الان شما نگاه میکنید ملت های مختلف جهان واکنش هاشون واکنش های رسمی هم نه مثل واکنشی که مثلا آقای اردوغان فراخوان زده مردم ترکیه تو استانبول شرکت کردن، واکنش های غیر رسمی تو استادیوم های فوتبال، تو استادیوم های ورزشی، تو اماکن مختلف، تو شهرهای مختلف، تو کشورهایی که تا حالا امکان وجود چنین تجمعاتی وجود نداشته رو شما ببینید رخ داده. به این علت به نظرم یکی اون موضوع بیداری ملت های جهان نسبت به خوی وحشیگری رژیم صهیونیستی خیلی روشن شد. نکته دوم این که ببینید همین موضوع تشکیل دولت اسرائیلی و فلسطینی که طرح آمریکا طی 3 دهه گذشته بوده، خب الان این خوی وحشیگری کاملا ثابت میکنه شما چه شکلی میتونی با چنین رژیم آپارتاید وحشیگر نسل کشی شما سر میز مذاکره بشینی. شما اون به هیچ قاعده‌ای پایبند نیست. وقتی به هیچ قاعده پایبند نیست شما چه شکلی میتونی این مسیر رو به عنوان مسیر راه نجات بخش فلسطین و مردم فلسطین روی میز قرار بدی؟ و همین الان داره غزه رو بمبارون میکنه، میگه هدف نهایی من اخراج از بین بردن، زمین سوخته کردن، با خاک یکسان کردن سرزمین غزه و اخراج شهروندان و مردم مظلوم فلسطین از این سرزمینه. کاری که تو 74 سال گذشته انجام داده مکرر، میگه حالا الان این دفعه هم باید همین طی همون خوی استکباری من اینا هم از این سرزمین اخراج شن با هر رویکرد نظامی و وقیحانه و نسل‌کشی که میخواد اتفاق بیفته این کارو داره انجام میده. خب شما اصلا چه شکلی میتونید روتون میشه چنین راهبردی رو تو نظام بین الملل مطرح بکنید و بعد به ملت‌ها بگید بیا تو این مسیر گام بردارید؟ افهم اینه که یک، بیدار شدن ملت‌ها، دو، میدانن که تنها راه نجات فلسطین و آزادی فلسطین رویکرد و راهبرد مقاومت، خصوصا در کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی و از همه مهمتر خود مردم فلسطین. این بیداریه اگر ما سه تا بخش در نظر بگیریم، یه بخشش مردم جهانن، مردم آزادی خواه جهان که روشن شدن نسبت به این فجایعه و روی کرده، دو، مردم مسلمان جهان و مثلا مسلمان منطقن، سه، مردم خود فلسطینن در داخل سرزمین های اشغالی یا بیرون از اون. به نظر من مهمترین نکته آگاهی و خودآگاهی مردم خود فلسطین نسبت به این که تنها راه پیروزی مقاومته.
بله.
نه طرح ذلیلانه دو دولت.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای آقا تقی. سوال دیگه که مطرح هستش، خب با توجه به تحولاتی که ما حداقل در طول این مدت شاهدش بودیم، میخواستم یه تبیینی داشته باشید بایسته های اتحاد ملل اسلامی و ظرفیت های تمدن سازی نوین اسلامی رو در گام دوم انقلاب و در سایه جهانی سازی الگوی مقاومت در جهان.
تو حوزه وحدت و بیداری اسلامی و کنار هم قرار گرفتن ملت های مسلمان، یکی از راهبردهایی که طی عمر نظام جمهوری اسلامی ایران همیشه رهبران انقلاب و مقامات جمهوری اسلامی بر اون تاکید کردن، دوستی، مودت و کنار هم قرار گرفتن کشورهای اسلامی اعم از دولت مردان و ملت های مسلمان بوده و هست. بر همین اساس هم مجمع تقریب مذاهب شکل گرفت، مجمع جهانی اهل بیت شکل گرفت و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حوزه نهادسازی جمهوری اسلامی شکل گرفت. شما ببینید تو نظام بین الملل همه وزارت امور خارجه دارن که متصدی امور یا کنسولی یا روابط اقتصادی سیاسی کشورها با بین همدیگه است، اما در نظام جمهوری اسلامی نهادی شکل میگیره به نام سازمان فرهنگ و ارتباطات جمهوری اسلامی که وظیفش و کارکردش دقیقاً تو حوزه فرهنگی و برقرار کردن ارتباط فرهنگی ما بین ملت هاست.
در حوزه دیپلماسی فرهنگی.
دیپلماسی فرهنگی و رویکردهای آرمانی و انقلابی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با رویکرد تقریبی، نه با رویکرد مثلا فقط شیعه گری یا مکتب منای شکل دهی به شبکه شیعی در دنیا. گلتو تو دل اون همین اتفاق افتاده تو جاهایی که ظرفیت رشد شیعیان در اقصا نقاط دنیا بوده. اما کلیتش ما هم میگم این نگاه رو وقتی ما میبینیم، یعنی چه سازمانهای تقریبی چه رویکردهای فرهنگی، این هم مقام نظام جمهوری اسلامی بوده. در عمل هم رهبر معظم انقلاب هم حضرت امام خمینی به این اعتقاد داشتن و تنها راه اتفاقاً آزادی ملت‌های مسلمان از چنگال استکبار کنار هم قرار گرفتن کشورهای اسلامی اعم از دولت مردان و ملت. ببین تو همین هفته گذشته، تو همین جنگ اخیر، تو هم دو هفته از رتاقا سخنرانی کردن، ما قبل همین اتفاقات هم با سخنرانی کرده بودن، یه نکته رو مقام معظم رهبری روشن گفتن اگر کشورهای اسلامی کنار هم قرار بگیرند، هیچ کشور زورگویی، هیچ قدرتی، هیچ ابرقدرتی نمیتواند به این کشورها زور بگه یا منافع اونها رو تحت خطر بندازه. اسم میبرن، میگن کشوری مثل مصر، عربستان، عراق، سوریه، جمهوری اسلامی اگر کنار هم قرار بگیرند، رژیم صهیونیستی رو من دارم میگم دیگه تو این منطقه جایی برای ماندن نداره، آمریکا باید اسباب و اساسیه و پایگاهاشو از این منطقه جمع بکنه بره. ببین روی کرد هم اعلام کردیم هم عمل کردیم، مبتنی بر این هم در حوزه‌های تا اونجایی که امکان داشته از ملت‌ها و گروه‌های مقاومت و گروه‌های مکتبی در کشورهای مختلف منطقه حمایت کردیم، چه حمایت معنوی، چه حمایت رسانه‌ای، چه حمایت تشکیلاتی و چه حمایت نظامی برای زیرساخت نظامیشون، که این گروه‌های مقاومت یا گروه‌های ضد استکباری در اقصا نقاط منطقه شکل گرفتن و کارشون رو دارن به نحو احسن انجام میدن. اما اگر قرار این نکته اصلی سوال شما که کشورهای اسلامی کنار هم قرار بدن، واقعیتش اینه که ابتدا به ساکن باید از یوغ استعمار و استکبار در داخل کشور خودشون رهایی پیدا بکنن. یعنی شما تا ببین شما و حضرت امام وقتی میگه حاکمان مرتجع عرب، حضرت امام تو سخن این مرتجع، این اینا همه دست نشانده های آمریکان. شما میدونید خیلی از این کشورهای حاشیه خلیج فارس حتی با پلک زدن مقامات آمریکایی رهبرانشون یا مقامات کشورشون عوض میشه، پدر تحویل پسر میده، پسر تحویل پدر میده. این اتفاق وقتی تا زمانی که ما چنین حاکمانی در کشورهای عربی داریم، بله میبینی امارات در همین نسل‌کشی شریک در غزه، همین امارات در این نسل‌کشی با عربستان در نسل‌کشی مردم مظلوم یمن شریک بوده. چرا؟ چون اینا راهبردهای ایالات متحده و سیاست ایالات متحده رو انجام میدن. پس کنار اون کاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده، نزدیکی تنش زدایی با مقام کاری که تو همین چند سال جمهوری اسلامی دوباره انجام داد، تنش زدایی، میگه آقا ما کشورهای مسلمان با همه اختلافاتی که شاید داشته باشم اختلافاتو میذاریم کنار، کنار هم قرار میگیریم که بتوانیم نتیجهش آزادی فلسطین باشه، نتیجهش اخراج آمریکایی‌ها از سرزمین‌های مسلمان باشه. اما در این عالم مقامات کشورهای عربی هم باید این روند رو همونقدر که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه به نزدیک بشه، اونها هم باید اعمال بکنه.
بله ممنونم از شما.
یک مسئله رو من میخوام باز بکنم. ما امروز توی سرزمین های اشغالی شاهد شهرک سازی های رژیم صهیونیستی هستیم. شاید خیلی مردم ما این رو کمتر شنیده باشن یا نشنیده باشن که شهرک سازی یک پدیده جدیدی نیست، یک پدیده ایست که در تاریخ استعمار به وفور اتفاق افتاده. توی همین گزارش شورای روابط خارجی اشاره میکنه که در همین حوزه‌ای که ایالات متحده کنونی الان حضور داره، جمعیت بومیان 57% از بین میرن در یک فاصله زمانی نزدیک به 100 ساله. در حوزه‌های اقتصادی هم من آمار ارقام این گزارش خیلی جالبه. در سال 1700 اقتصاد هند حجمش از اقتصاد کل اروپا بزرگتر، یعنی بیش از 25% اقتصاد دنیا اقتصاد هند. البته هند که عرض میکنم هند کنونی نیست، فراتره. در سال 1973 بعد از جریانات استعماری که انگلیس در هند جاری میکنه، سهم اقتصاد هند به تقریبا 3% اقتصاد جهانی کاهش پیدا میکنه. در حوزه جغرافیایی بخوایم عرض بکنیم، فرانسه به وسعتی بیش از وسعت کل قاره اروپا حکومت میکرد. انگلیس که بر 1/4 وسعت کل کره زمین حکومت میکرد. و حالا اتفاقاتی که افتاده، میخوام عرض بکنم ماهیت نظام جمهوری اسلامی ماهیتی ضد این اتفاقات هست، ماهیتی که انگلیس بر اساس گزارش سایت لایو مینت در 19 نوامبر 2018 این رو اعلام میکنه، شورای روابط خارجی همین رو تایید میکنه که تا سال 1938 انگلیس 45 تریلیون دلار از هند. این رو میخوام برای شنوندگان محترم یک مقدار ملموسترش بکنم. به نرخ بودجه 1402 اگر حساب بکنیم، با مبلغ 45 تریلیون دلار میشود ایران 85 میلیونی رو به مدت 375 سال اداره کرد. این فقط مبلغی است که از هند به غارت رفته. خب نتیجه چیست؟ مردم دنیا به ویژه مردم شرق اینها رو با گوشت و پوست و استخون حس کردن. حالا امروز حکومتی مثل جمهوری اسلامی علم مخالفت با چنین جریانی رو بلند کرده. لذا اولین نتیجهش میشه امید پراکنی در بین ملت‌ها. ملت‌ها امیدوار میشن. نکته دوم، مطرح شدن اسلام سیاسی به جای اسلام آمریکایی است. اون اسلامی که صدای اذان بلند از مأذنه، ولی کاری به قول رهبر عظیم انقلاب کاری به گاو و گوسفند استعمارگر نداره، اسلام آمریکایی است. اسلام سیاسی مطرح میشه. نکته دیگه بحث ایجاد هماهنگی بین ملت‌های ستمدید است. ما امروز وقتی فلسطینی‌ها در غزه مشغول مبارزه با صهیونیسم هستند، هماهنگی می‌بینیم در جبهه مقاومت. یمنی‌ها، عراقی‌ها، اردنی‌ها، حتی لبنانی‌ها، ایرانی‌ها همه با هم هماهنگن و تو یک جبهه گرد هم اومدن. بعدیش بحث فرهنگی است که مدافع حیثیت ملی باشه. رهبر انقلاب این رو در بیانات خودشون بارها اشاره میکنن. یکی از کارهایی که استعمار انجام میده این هستش که فرهنگ بومی اون کشور رو از بین میبره. امروز دوباره ما دوران بازگشت به فرهنگ بومی کشورها رو داریم شاهد هستیم. نکته بعدی و حالا آخر در این بخش، ابطال دوگانه عقب ماندگی و غرب زدگی است. خیلی توی تاریخ ها مطرح شد شما یا عقب مانده باشید یا به سمت غرب. حالا ما داریم معادله زاویه سوم رو مطرح میکنیم که میشود عقب مانده نبود و پیشرفت کرد اما غرب زده هم نبود.
جناب آقا تقی، به نظر شما با توجه به اینکه ما شاهد هستیم در طول حداقل 3-4 دهه گذشته عملا آمریکا و استکبار با الگوی مقاومت مخالفت میکرده و به هر حال تمام تلاشش رو برای نابودی این موضوع به کار میبنده. علل دشمنی آمریکا و استکبار با الگوی مقاومت چیه و علت این که شکست های مکرر از این الگو در دنیای اسلام خورده چه عللی میتونه باشه؟
الگوی مقاومت دوتا دشمن داره، دشمن بیرونی، دشمن داخل. درونی. دشمن درونیش جریان ها و گروه